علم فلسفه به عنوان دانش مادر و همه علوم به طور مساوی از این دانش تغذیه میکنن و اصول موضوعی خودشون رو وامدار این دانش هستن و منطق هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی هر چیزی که در منطق گفته میشه یک پشتوانه‌ای در اندیشه فلسفی و هستی شناسی ابن سینا داره. به عنوان نمونه و برای اینکه دقیق‌تر این بحث نشون داده بشه، منطق موجهات ابن سینا و چیزی که ابن سینا در جهات منطقی در بحث گزاره ها مطرح میکنه نمونه خوبیه برای پیگیری این فکر و این اندیشه. اولا ابن سینا جزء فلاسفه‌ایه که مشهور و واقعا خیلی قرن چهارم دیگه، یعنی خیلی از مفاهیمی که بعدها در سنت فلسفه اسلامی رایج شد در اندیشه اون نبوده و خب خیلی مفاهیمی که بعدیا به کار گرفتن و در توضیح خیلی از مسائل براشون کارآمد بوده در اختیار نداشته. اما میشه در آثارش مواردی رو نشون داد که خودش به همین مفاهیم و تفکیک ها گویی باور داشته و رسیده بوده، هرچند که در بیانش نیومده بوده. حالا با توجه به اون چیزی که مثلا در الگوی علم شناسی میگه، باید همین مدل، یعنی بنیادهای متافیزیکی و هستی شناسانه بحث جهات منطقی در فلسفه ابن سینا وجود داشته باشه، یعنی اینها باید ساپورت بشن در این ناحیه. عبارت مشهوری از ابن سینا که حالا اینو در بحث اول هر بحث وجود شناسی داره و در امور عامه‌ای که توی فلسفه مطرح میکنه اینو داره که میگه بحث از مثلا تقسیم وجود به معلول و علت، کثیر و واحد، ممکن و ضروری یا ضرورت، اینها تقسیمات اولیه وجود هستن که اینها یعنی وجود بدون اینکه بخواد تعین خاصی پیدا کنه این تعینات رو به خودش میپذیره. در واقع گویی این یک معامله معقول ثانی فلسفی با این مفاهیم میکنه. این مفاهیم نبض ابن سینا معقول ثانی فلسفی هستن، هرچند که این مفهوم در زمان ابن سینا حداقل هنوز به اون شکل نگرفته بوده و اصلا مفهومش هم وجود نداشته، ولی معامله‌ای که ابن سینا با این مفاهیم ضرورت و امکان میکنه معامله‌ای هستش که از سنخ و از قبیل مفهوم مقولات ثانیه فلسفی هستن. مبدع شروع این مقایسه و این پیدا کردن این مبادی همینجا توی بحث فلسفی ابن سینا هستش. تعبیری که ابن سینا از ضرورت میکنه توی هستی، خود هستی رو به هستی ضروری و هستی ممکن تقسیم میکنه، به معنا که هستی یا در قالب ضرورت تحقق پیدا میکنه یا در قالب ممکن تحقق پیدا میکنه. هستی ضروری هستیه که نتونه نباشه. این که نتونه نباشه یا این که به نحو ضرورت و قطعیت تحقق داره، این مفهوم مثل سایر مفاهیم ثانی، معقولات ثانی، یه مبدا انتزاع و منشأ انتزاعی در عالم واقع داره. برای ابن سینا این مفهوم ضرورت یا این معنای از ضرورت در هستی از معنای علیت و علت در عالم سرچشمه میگیره، یعنی از توضیحی که ابن سینا در رابطه با علت، حضور علت، نقش علت، رابطه علیت در عالم میده به بحث ضرورت و به معنای ضرورت میرسه. به این معنا که آن چیزی که در هستی تحقق پیدا میکنه، اگر بخواد این هستی غیر مطمئن باشه، یعنی اینکه وجود نسبت به بودن یا نبودن لا اقتضا باشه، در بحث علیت سلسله معلول ها باید به یک جای ختم بشن تا این تحقق پیدا کنه و این به عالم هستی پا بذارن، وگرنه وجودشون معلق میمونه و اون چیزی که اینها رو به هستی میاره و هستیشون رو ضرورت میبخشه خود علت العلله. اینجا علت هم ضرورت بخش هم خودش هستی ضروری داره. با تقسیم بندی های دیگه ای که ابن سینا در حوزه وجود مطرح میکنه، مثل وحدت و کثرت، مثل علت و معلول، اینها تقسیم بندی های مساوقن، یعنی ضرورت همان امر واحدی هستش که علیت بخشی میکنه، علته و ضرورتا همه چیز رو موجود میکنه. در همین کانتکست ابن سینا وقتی ضرورت رو مطرح میکنه به عنوان واجب الوجود و یک وجود متعین در عالم هستی، دو قسم از ضرورت رو در عالم هستی بیان میکنه: وجوب ذاتی و وجوب غیری. یعنی وجوب ذاتی چیزی که در ذات خودش بدون واسطه ضرورتاً هست، وجوب غیری اون چیزی که از ناحیه غیر موجود میشه. همین تفکیک به وجود ذاتی و وجوب غیری یه معنای دیگه هم توی فلسفه اون ایجاد میکنه، یک واجبی که به قیاس الالغیر موجوده، مثل رابطه‌ای که معلول‌های علت واحد با هم دیگه دارن، اینها ضرورتاً و در نسبت با هم ضرورت پیدا می‌کنن، یا معلول‌های علت‌های مختلف هم از اونجایی که علت ضرورت بخش در هستی یگانه هست، همه اینها به یک علت یگانه ختم میشن و همه با هم دیگه رابطه ضروری دارن. خب این طرح خیلی منسجمه، یعنی در دیدگاه ابن سینا همه عالم و هر چیزی که در عالمه یا ضروریه به ذاته یا ضروری شده به واسطه غیر، و حتما نسبت‌های هر آنچه که در عالم هستش نسبت‌های ضروریه. همه نسبت‌هایی که در عالم دیده میشه نسبت‌های ضروریه، هرچند که اینها ضرورتشون به واسطه کسب کرده باشن. همین معنا رو بگیرین، من اینجا یه پرانتزم باز کنم. ابن سینا برای اینکه تئوری صدق واقعا غالب در فلسفه اسلامی، تئوری مطابقت بوده و برای اینکه مطابقت رو حفظ کنه یک بحثی در فلسفه مطرح میکنه به اسم ماده و مطابق اون بحث جهت، و اون چیزی که مطابق جهت در منطق هستش و اون مطابقت و راستنمایی گزاره ها رو، گزاره های موجه رو تعمیم میکنه، همین بحث ماده است. ماده در فلسفه همین ضرورت و امکان هستن، و این وقتی در بیان گزاره‌ای میاد میشه جهت و همین تطابق رو حفظ میکنه، یعنی شما میتونین واقع نمایش رو درک کنین که آیا جهت مطابق بوده یا نبوده. حالا همین ضرورت هایی که در حوزه فلسفه مطرح میشه، یعنی یا وجوب ذاتی یا وجوب بالغیر یا وجوب در قیاس که همه عالم هستی رو پوشش میده، این در بیان گزاره‌ای چجوری منعکس میشه؟ ابن سینا توی منطق در بحث ضرورت 6 نوع ضرورت مطرح میکنه. یک ضرورت مطلقه، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی، ضرورت به شرط محمول و ضرورت های وقتی معین و غیر معین، که هر 6 جهت اینایی که مطرح میکنه قابل بازگشت به یکی از این ضرورت هایی هستش که در عالم هستش. یعنی اون چیزی که ضرورت مطلقه مطرح میشه توی منطق ابن سینا و فقط یک از مصداقهایی هم که ابن سینا در موردش مطرح میکنه، معلوم گزاره هایی که در مورد واجب الوجود و اوصاف ذاتی واجب الوجود به کار میره، مثل اینکه خداوند حی، خداوند عالم، خداوند قادر، همه اینها به ضرورت، ضرورت مطلقه هستن، یعنی ضرورت بی هیچ قید و شرطی. و اینها، این ضرورت بی هیچ قید و شرط از کجا نشأت میگیره؟ از این رابطه وجوب ذاتی، چون واجب الوجود به ذات هست، بدون واسطه هست، ضرورتاً هست، هر آنچه که در موردش هم گفته میشه ضرورت اطلاقیه، یعنی ضرورت مطلق است. اما از اون پایین‌تر در مورد وجوب های غیری هم میشه به نحو ضروری یه چیزایی رو مطرح کرد، ولی دیگه اون قید و شرط، بی قیدی و اطلاقی که در مورد گزاره های مطلقه و گزاره هایی که در مورد واجب الوجود هستش در اونها دیده نمیشه. اینها هم ضرورت دارن، منتها ضرورتشون ضرورت های مشروطن. یکی از این ضرورت ها ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتی ضرورتیه که مثال هایی که به کار رفته درش در منطق، ضرورتیه که ذاتیات یک شی، رابطه‌ای که ذاتیات یک شی با ذات دارن. مثلا هر ماهیتی یه ذاتیاتی داره و اگر حمل بشه اون ذاتیات بر اون ذات، رابطه‌شون رابطه ضروریه. این رابطه هم ضروریه، اتفاقا ضرورتش هم محکم‌ترین ضرورت هاست، به خاطر اینکه اینجا هم یک نحوه علیتی دیده میشه، علیت ذات بر ذاتیات، یعنی اینکه همین که این ذات انسان هستش همین کفایت میکنه که این انسان حیوان باشه و ناطق باشه. یعنی این خود ذات برای ذاتیاتش و حمل ذاتیاتش بر خودش علیت داره. و اینجا چون رد پای علیت دیده میشه، این نحوه از ضرورت هم که در منطق بیان میشه یه ضرورت محکمیه، یعنی ضرورتیه که ممکنه که نسبت به ضرورت مطلق اون همه بیقید و شرطی رو نداشته باشه، ولی کمترین قیود رو داره به شرط وجود ذات. یعنی به شرط اینکه یک ماهیتی باشه حتما و ضرورتاً و بدون تفکیک، بدون انفصال همه ذاتیاتش برش هم میشه. از این که بگذاریم، ابن سینا غیر از این دو قسم شرطی رو اقسام مهم شرطیات از اقسام مهم ضروری نمیدونه. یعنی بقیه چهار قسم دیگه که از ضروریات نقل میکنه بعدن خودش هم توی اشارات، منطقه اشارات ذکر میکنه که اگر قرار باشه که اطلاق نام ضرورت به این جهات صورت بگیره، اولا و به ذات برای جهات مطلقه، ضرورت مطلقه و ضرورت ذاتیه، و ثانیان بالعرض برای بقیه ضرورت هاست، یعنی بقیه ضرورت هایی که به نحو وجوب غیری ضرورت شدن یا به واسطه شرطی ضرورت شدن یا به واسطه وجود علتشون و یا خیلی چیزهای دیگه در یک وقت معینی ضروری شدن. همینطور بحث امکان در فلسفه ابن سینا. امکان توی فلسفه به معنای چیزی که نسبت به بودن و نبودن لاخته، زاینت چشم، نه تقاضای بودن داره نه تقاضای نبودن. و این بحث امکان رو ابن سینا از تحلیل معنای معلول در فلسفه خودش در میاره. معنای معلول یعنی وجودی که وابسته به غیره. این وابستگی به غیر در فلسفه ابن سینا دو جور تحلیل میشه، یعنی در دو دسته تحلیل میشه. این وابستگی به غیر یا دائمیه یا وابستگی به غیر فی بخت اون ماه، که حالا این تقسیم بندی خیلی مشهوری از ابن سینایی که توی برهان وجوب و امکان خودش مطرح میکنه. این وابستگی فی وقت ما و دائمی خودش منشأ بروز یک جهات دیگه توی منطق میشه. وابستگی دائمی یعنی موجودی که دائما به غیر وابسته است، انفکاکش از واجب یا از علت واجبش متصور نیست. این موجودات در عالم مبدعات هستن، عقول هستن، و هر گزاره‌ای که در مورد اینها به کار میره اینا توی جهات زبانی هم منتقل میشن. این گزاره‌ها دائمی هن. یعنی این جهات دائمی که در فلسفه ابن سینا، در منطق ابن سینا ظهور میکنه، اینا ربط و پیوستشون به علتشون و به واجب به ذات دائمیه، و به خاطر همین هر جهتی که در مورد اینها به کار میره جهت دوامه. از اون ور اون وابستگی، یعنی اون موجودات ممکنی که فی وقت ما وابسته هستن، یک وقتی ما وابسته هستن یک وقتی نیستن، مسبوقیت دارن، مسبوق به ماده و مدت هستن، یعنی زمان میخوان، مدت میخوان، ماده میخوان، اینها در یک حیطه خاص ظهور پیدا میکنن. و گزاره هایی که در مورد اینها به کار میره، جهتی که در مورد این، یعنی در بیان گزاره ظاهر میشه، فعلیته، جهت فعلیت فی وقت ما. و اینها میتونن، حالا جهات مرکب هم از همینجا میتونن ساخته شن، در وقت خاصی هستن ولی نه ضرورتن، در وقت خاصی هستن نه دائما. یعنی جهات مرکب هم از همینجا پشتوانه های متافیزیکی پیدا میکنن. من دیگه بحث ادامه، یعنی بیشتر ادامه نمیدم. به نظرم که طرح ایدهی که میشد در اندیشه ابن سینا پی گرفت روشنه، یعنی ما این توضیحاتی که دادیم روشنه، و این یک نتیجه خیلی کاملی میشه از این تفکر ابن سینا گرفت که چقدر این اندیشه منسجم و درون سازگاریه. یعنی هر آنچه که ابن سینا در هر کجا بیان کرده، در فلسفه، در منطق یا در سایر علوم بیان کرده، چقدر منسجم و هماهنگ اینها رو با همدیگه مرتبط کرده. یعنی شما نمیتونید در فلسفه ابن سینا یه چیزی رو پیدا کنین که، یعنی در منطق چیزی رو پیدا کنین که پشتوانه ای از فلسفه نداشته باشه، و به همین دلیل نمیشه فلسفه ابن سینا رو رد کرد و همچنان به منطق ابن سینا پایبند بود. همون کاری که متکلمان با آثار ابن سینا کردن و خیلی هاشون از جمله غزالی فلسفه ابن سینا رو رد کردن، نقد کردن، خیلی چیزاشو نپذیرفتن، ولی همچنان به منطقش پایبند بودن. خیلی ممنون که گوش دادین، امیدوارم براتون مفید بوده باشه.
خب استفاده کردیم. ما هم تشکر میکنیم از خانم دکتر برای ارائه دقیق و کوتاهی که داشتن و از شما بزرگواران هم برای توجه خاصی که داشتید. در واقع منطقه موجهات در ابن سینا از شاهکارهای واقعا منطق جهان اسلام محسوب میشه، که هرچند متن درسی هم هست این بحث موجهات، اصلا 4 واحد درسی دوره کارشناسی ارشد دانشجوهای ما محسوب میشه و همینطور در آزمون دکتری هم ما اینو برگزار میکنیم، حتما سوال از این مباحث موجهات هست. ولی کن در فلسفه متاسفانه وقتی ما مباحث فلسفی رو بررسی میکنیم، کمتر اینطور که خانم دکتر مرتضی نظرشون بود، واقعا کمتر مباحث فلسفی با این دقت و پشتوانه منطقی بحث میشه. انشاءالله که واقعا بتونیم این ارتباطی که بین منطق و فلسفه هست، هرچند در یک برهه‌ای از زمان در فلسفه اسلامی قطع شده، ولی الان مجدداً جا داره که این ارتباط بین منطق و فلسفه مجدداً در همین کلاس‌های درسمون، در پروژه‌های دانشجویی اینها مجدداً انشاءالله این ارتباط منطق و فلسفه احیا بشه. بیش از این مصدق نمی‌شیم. در خدمت آقای دکتر عظیمی هستیم. با تشکر از خانم دکتر احسانی. آقای دکتر عظیمی دکترای فلسفه اسلامی هستند از دانشگاه تهران. خواهشم تشریف بیارن تا موقع شون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستن. بیش از 20 مقاله علمی پژوهشی و ISI دارن. 3 کتاب تألیفی در منطقشون دارن: ماهیت منطق و منطق ماهیت، تحلیل منطقی گزاره‌ها و تحلیل منطقی استدلال. و کتاب ایشون هم در شرح منطق، در واقع شرح منطق اشارات، شرح فاضل شارح بر فخر رازی بر منطق اشارات، حالا خودشون هم توضیح میدن، کتاب سال جمهوری اسلامی شد سال گذشته، حائز رتبه کتاب شایسته تقدیر شد سال گذشته. و همینجا هم ما یک نقد و بررسی برای کتابشون برگزار کردیم. علاوه بر اینشون در منطق و معرفت شناسی سهروردی هم کتابی رو در تألیف کردم در دست چاپ دادن که موضوع سخنرانی امروز ایشون هم همین هست. بیشتر از این ما مصدق نمیشیم. در خدمت آقای دکتر هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر سروران گرامی، استادان ارجمند و دانشجویان محترم. خب بعد از چند ساعت بحث فلسفی و منطقی، به هر حال آخر صف بودن و صحبت کردن در انتهای صف ممکنه بر ملال و خستگی دوستان بیفزاید. به همین خاطر من سعی میکنم که سخنم رو کوتاه بکنم و فشرده، و بیش از آن که به طرح ادله خودم بپردازم، چارچوب دعاوی خودم را مطرح بکنم و ادله رو حوالت بدم به منابع دیگر. در جهان غرب در دوران معاصر مطالعاتی در زمینه سهروردی شناسی صورت گرفته و به ویژه در حوزه منطق سهروردی هم مطالعاتی به تبع و در ذیل مطالعات کلی سهروردی شناسی انجام شده. 2 تن از پژوهشگرانی که به نحوی آغازگر این مطالعات در مغرب زمین بودند، یکی مرحوم حسین ضیایی تربتی هست و دیگری جان والبریج، که اینها همکار هم بودند و چندین پروژه رو با در زمینه سهروردی شناسی با همکاری هم پیش بردند. هر کدام هم به نحو جداگانه کتابهایی در باب اندیشه سهروردی از ابعاد مختلف دارند. من به اون بخش از آراء این 2 پژوهشگر کار دارم و میپردازم که در واقع با منطق سهروردی در پیچیدند. وقتی ما به حکمت الاشراق مراجعه میکنیم میبینیم که حکمت الاشراق سهروردی را میتونیم، منطق حکمت الاشراق را میتونیم در نظریه تعریف و در نظریه موجهات خلاصه بکنیم. والبریج و ضیایی هر دو برانند که هم نظریه تعریف سهروردی و هم نظریه موجهات سهروردی واگرایی تند و حادی نسبت به نظریه های متناظر در منطق مشائیان به ویژه در ابن سینا رو از خود به نمایش میگذاره. موضع من درست نقطه مخالف این تلقی هست. از نظر من سهروردی در هیچ کدام از این ساحت ها نه تنها هیچ واگرایی تندی از ابن سینا نداره، بلکه کاملا همگرا با ابن سیناست، به گونه ای که میتونیم ادعا بکنیم که سهروردی در این دو قلمرو در حال پیشبرد و تکمیل و تتمیم پروژه نیمه تمام ابن سیناست. به بیانی، اگرچه تعبیر نیمه تمام را هم به کار میبریم شاید تعبیر خیلی گویایی نباشه و این تصور رو ایجاد بکنه که پروژه ابن سینا خیلی ناقص بوده که سهروردی اون رو به یک کمال مطلوب رسونده. نه، در جاهای خیلی هم ناقص نیست و تکمیل و تتمیم سهروردی یک دوگامی پیش نهادن بیشتر نیست. خب من تمرکز بکنم روی دعاوی مرحوم ضیایی و والبریج و به ویژه دیدگاه های والبریج. این هر دو پژوهشگر معتقدند که نظریه تعریف نزد سهروردی مستلزم نفی ذاتگروی یا اسنشلیزم هست. هر دو به این اذعان دارند، هم در مقدمه ترجمه حکمت الاشراق هم در آثار متفاوتی که نوشتند. خب والبریج این دعوی رو پی میگیره و میگه که خب اگر این رو بگذاریم کنار یک مقدمه دومی، یک نتیجه بزرگی ازش به دست میاد. اون مقدمه دوم به نظر والبریج این هست که اساساً نظریه قیاس ارسطویی سینوی یک نظریه ذاتگروانه است. خب شما حالا این دوتا رو کنار هم بگذارید، نظریه قیاس ارسطویی سینوی ذاتگروانه است و سهروردی ضد ذاتگروی است به ادعای این پژوهشگران بر اساس آنچه تصور می‌کنند در نظریه تعریفش ارائه شده. بنابراین طبیعی است که چنین منطقدانی وقتی به سراغ نظریه قیاس میره با این تفسیر و تحلیل، بنیان این نظریه را سست می‌یابد. بنیان این نظریه عبارت از ذاتگروی است و ذاتگروی را با این تفسیر سهروردی در نظریه تعریف خودش نفی کرده. بر همین اساس والبریج به ما میگه که وقتی سهروردی با نفی ذاتگروی بنیان نظریه قیاس را سست مییابد، دو کار میکنه، دو تا واکنش نشون میده. واکنش اول اهتمام اندک و تبعی و استطرادی به نظریه قیاسه و در عوض اهتمام تام و فراوان و پررنگ به منطق گزاره هاست. خب نشانه اهتمام کمرنگ به نظریه قیاس چیه در سهروردی؟ این که سهروردی میاد قواعد متنوع و متعدد قیاس را تقلیل میده به دو سه تا قاعده اندک. خانش والبریج اینه که این تقلیل به سبب اینه که سهروردی دیگه این دستگاه را بیبنیاد میبینه. چون بیبنیاد میبینه دیگه به نظرش اهمیتی نداره که کسی وارد تفاصیل این نظریه بیبنیاد بشه. بنیادش ذاتگرایی است. ذاتگرایی به نظر این دو پژوهشگر در نظریه تعریف سهروردی نفی شده. به همین دلیل میاد و گذرا به نظریه قیاس میپردازه و این که میاد ریدیوس میکنه همه اصول در واقع متعدد قیاس را یا ضروب متعدد قیاس را به ضربهای معدود و محدود و بعد قواعد معدود و محدودی هم برای اونها در نظر میگیره، به دلیل عدم اهتمام به نظریه قیاسه. که این عدم اهتمام ناشی از چیه؟ ناشی از ویران شدن بنیاد این نظریه است که عبارت از ذات‌گروی است. و کجا این بنیاد ویران شده نزد سهروردی؟ در نظری تعریف. و در عوض سهروردی اهتمام ویژه پیدا میکنه به منطق گزاره ها. من در واقع میزانی از منطق رو پیشفرض میگیرم دیگه، وارد توضیح و تمایز در واقع منطق گزاره ها، نظریه قیاس و امثال اینها نمیشه. خب این لب لباب دعاوی زیایی و والبریج، به ویژه والبریجه، یعنی از یه جایی دیگه این تئوری پردازی های جناب والبریج هست. اما به نظر میاد که همه این دعاوی یا مخدوشند یا مغلوطند. اما ادعای اصلی و بنیادی که مشترکون فی هست بین زیایی و والبریج اینه که سهروردی در نظریه تعریف خودش ذات‌گروی را نفی کرده. این به نظر میاد که یک مدعای بلا دلیله و آن دلیلی که ارائه میشه مثبت این دعوی نیست و به قول قدما این دو بزرگوار دچار مغالطه اخذ ما لیس بالله علتن شدن. آن چیزی را که دلیل یک مدعا نیست به مثابه دلیل این مدعا اخذ کردن. وقتی ما به نظریه تعریف سهروردی مراجعه می کنیم، در نظریه تعریف او چیزی بیش از ادعای شناخت ناپذیری ذاتیات نمی یابیم و این بسیار فاصله داره با نفی ذات‌گروی. نفی ذات‌گروی یعنی این که یه نفر مثل کواین بیاد بگه این تفکیک بین ذاتی و عرضی تفکیکی بی‌معناست. این که شما گمان بکنید اشیاء دارای هسته سختی از اوصاف هستند که این اوصاف غیر قابل سلب از موصوف خودشون و موضوع خودشون هستند در برابر اوصافی که متعلق به این هسته سخت نیستند و لذا قابل وصفن، این تز ذات‌گروی است و نفی تز ذات‌گروی یعنی نفی این تمایز. و فرق است بین این که کسی این سخن را بگوید و کسی که بگه نه ذاتیات شناخت ناپذیرن. اساساً کسی که داره میگه ذاتیات شناخت ناپذیرن یعنی داره میپذیره که اشیاء اوصاف ذاتی دارن، هسته سختی از صفات دارن، اما اون هسته سخت برای ما شناخت ناپذیره. یا حتی اگر این خانش رو هم نخوایم بهش تن بدیم، حداقل اینه که آن کسی که داره صرفاً میگه ذاتیات شناخت ناپذیرن یعنی در باب مقام اثبات داره سخن میگه، یعنی در قلمرو شناخت داره سخن میگه، نه در مقام ثبوت و در مقام تحقق. به عبارت دیگه یک رأی معرفت شناسانه داره میده و نه یک نظر هستی شناسانه و متافیزیکی. آنچه ما از دیدگاه سهروردی در حکمت الاشراق در نظریه تعریف میبینیم چیزی بیش از این نیست و زیایی و والبریج هم چیزی بیش از این نمیتونن به ما ارائه بکنن. بنابراین این گوهره اصلی دعوی اونها به نظر میرسه که یا مدعای بیدلیلیست یا مغالطه اخذ ما لیس بالله علتن هست. خب اما دعوی دیگر والبریج این هست که نظریه ارسطویی سینوی قیاس مبتنی بر ذات‌گروی است. این هم فیه نظر اون نظر عبارت از اینه که ما باید قائل به تفصیل بشیم در این مقام. وقتی میگیم نظریه ارسطویی ابن سینایی قیاس، هم ارسطو و ابن سینا را با هم خلط کرده ایم و هم سطح موجهاتی و سطح غیر موجهاتی این نظریه را با هم خلط کرده ایم. سطح غیر موجهاتی نظریه قیاس نه در ارسطو، نه در تئوفراستوس، نه در اسکندر افرودیسی، نه در ابن سینا و نه در هیچ یک از شراح و تابعان و پیروان ارسطو مبتنی بر ذاتگروی نیست، به دلیل این که اون سطح غیر موجهاتی نظریه قیاس را هم می توان به نظریه مجموعه ها فروکاست و هم می توان به منطق محمول های مرتبه اول فروکاست. فروکاست اول رو در کتاب بنیادهای منطق نگری که هیلبرت و آکرمان میتونید ببینید، که خب دو تا از برجستگان منطق و ریاضیات هستند، و دومی رو در همین کتابهای آموزشی منطق میتونیم به سادگی ببینیم. وقتی سطح غیر موجهاتی نظریه قیاس قابل فروکاست به نظریه مجموعه ها و منطق محمول های مرتبه اول باشه، از آنجایی که نه نظریه مجموعه ها و نه منطق محمول های مرتبه اول هیچ یک مبتنی بر ذاتگروی نیستند و ذاتگروی را پیش فرض نمی گیرند، بنابراین سطح غیر موجهاتی نظریه قیاس هم مبتنی بر ذاتگروی نیست. اما میماند سطح موجهاتی اون. وقتی سخن از منطق موجهات میاد، ما باید بدانیم که با یک دستگاه سر و کار نداریم. حداقلش اینه که دستگاه موجهاتی ارسطو غیر از دستگاه موجهاتی ابن سیناست و لذا ما نمیتونیم اینها رو به یک چوب برانیم. ما دلیل قاطعی نداریم بر این که نظریه موجهاتی ارسطو پیش فرض ذاتگروانه داره، یا حداقل این محتاج دلیلی مستعنفه، یعنی یک کسی باید جدای از این بحث این را بر کرسی اثبات بنشونه تا بعد بتونه به عنوان یکی از مقدمات خودش اخذ بکنه. البته یه نکته در اینجا در بادی امر به سود والبریج وجود داره که البته بعید میبینم خودش این رو در زمان نوشتن این مطالب خودش مطلع بوده باشه، و اون اینه که پولتام یک صورتبندی از دستگاه موجهاتی ابن سینا ارائه میکنه که بر اساس اون صورتبندی دستگاه موجهاتی ابن سینا ذاتگروانه هست. این نکته رو من داخل پرانتز بگم که اولین کسی که اهتمام ورزید به صورت بندی دستگاه موجهاتی ابن سینا با استفاده از سازوکارهای منطق جدید رشر بود. پیشنهاد او مشکلاتی داشت. بعد از او تونی استریت پیشنهاد بدیلی عرضه کرد، یعنی صورت بندی جایگزینی ارائه کرد. این صورت بندی مشکلات رشر را نداشت، اما مشکلات تازه‌ای داشت. و بعد از همه این مساعی، نخستین بار پولتام بود که تونست یک صورت بندی تام و سازگار از منطق موجهات ابن سینا ارائه بکنه، و اون صورتبندی بر اساس در واقع اختلاط جهات دره و ددیکتو بود، و خصوصیت بارزش این بود که نشان میداد دستگاه موجهاتی ابن سینا پیش فرض ذاتگروانه دارد. خب اینجا به نظر میرسه که چیزی به سود والبریج وجود داره، اما مسئله اینه که قصه به همینجا ختم نمیشه. بعد از این که پولتام این پیشنهاد رو ارائه کرد و این صورت بندی رو ارائه کرد، تونی استریت مقاله ای نوشت و در اون مقاله نشان داد که دستگاه قیاسات موجهاتی که سهروردی در حکمت الاشراق ارائه می کند یک نسخه و تقریر قرن ششمی از همان صورتبندی پلتامه. به دیگر سخن سهروردی از این منظر همان پلتام است، منتها پلتامی که در قرن ششم هجری ظهور کرده، و از این منظر پلتام همون سهروردی است، منتها سهروردی که در دوران معاصر ظهور کرده، از این حیث البته، و البته با این تفاوت‌های واضح که سهروردی با ابزار زبان طبیعی و با ظرفیت‌های دانش منطق در زمانه خودش این دستگاه رو ارائه کرده، اما پلتام یه منطقدان حرفه‌ای معاصره که با ساز و برگ منطق جدید و با امکانات زمانه خودش این دستگاه رو ارائه کرده. خب در این صورت معنای این سخن چیست؟ معنای این سخن اینه که آن دستگاه موجهاتی که سهروردی داره ارائه میکنه چیزی جز رفرمیولیشن بهتری از همان دستگاه ذاتگروانه ابن سینا نیست. بنابراین این دستگاه، این تقریر هم ذاتگروانه است و ما نمیتونیم بپذیریم این سخن را از والبریج که سهروردی ذاتگروی را نفی کرده. چون نفی کرده، بنیاد نظریه قیاس در ذهن او متلاشی شده. چون بنیاد نظریه قیاس در ذهن او متلاشی شده، بنابراین از قواعد قیاس به شمار اندکی اکتفا کرده. این خوانش کاملا مغلوطی است. اما نکته آخری که والبریج اضافه میکنه و از عجایبه این هست که میگه بعد از این که سهروردی با از بین رفتن بنیاد ذاتگروانه دستگاه قیاس دیگه دستگاه قیاس را بی اهمیت می شماره، اهتمام ویژه به منطق گزاره ها پیدا می کنه. این هم بسیار شگفت‌آوره از کسی که سهروردی پژوهه، به دلیل این که ما در همون فصول اولیه حکمت الاشراق سهروردی را می بینیم که به ما پیشنهاد می کنه که همه گزاره های شرطی را می توانید به گزاره های حملی فرو بکاهید. یعنی می تونید به جای اگر پی آنگاه کیو بگید پی مستلزم کیو است، و طبق تصور جناب سهروردی در این گزاره جدید پی موضوع، مستلزم کیو محمول استم رابطه است، بنابراین شرطی به حملی فرو کاست. هاکذا در مورد گزاره های منفصل هم پی یا کیو میتونید این رو تبدیلش بکنید به این که بگید پی معاند کیو است، و پی میشه موضوع، معاند کیو میشه محمول، استم میشه رابطه. بنابراین گزاره های شرطی و حملی، گزاره های شرطی متصل باشن یا منفصل، طبق نظر سهروردی به زعم او به گزاره های حملی فرو میکاهند. خب این به چه درد ما میخوره؟ چرا این پیشنهاد رو سهروردی میده؟ به این جهت که از نظر او دیگه ما با این فروکاست و این تقلیل هیچ نیازی به منطقی که قواعد حاکم بر شرط و فصل و امثالهم را بررسی کنه نداریم. اون چه منطقی است؟ منطق گزاره هاست. کسی که این قرائت رو داره ارائه میکنه یعنی داره میگه که اصلا ما به منطق گزاره ها نیاز نداریم، بلکه با این تحویل اداتی که در منطق گزاره ها قرار بررسی بشن به گزاره های حملی فروکاسته میشن، و گزاره های حملی هم منطقشون همین نظریه قیاسه. خب این چیزیست که ما از متن سهروردی داریم میابیم، و این خوانش و قرائت به ما میگه که سهروردی نه تنها هیچ اهتمامی به منطق گزاره ها نداره، بلکه اصلا اهمیت بنیادی منطق گزاره ها را درک نمی کنه. و یک رأی کاملا غلطی میده که این رأی کاملا غلط رو بعداً ملا صدرا هم تقلید میکنه از سهروردی. وقتی شما پی آنگاه کیو را به پی مستلزم کیو از تبدیل میکنید، هیچ فروکاستی صورت نگرفته به لحاظ منطقی، هیچ گزاره شرطی به گزاره حملی تقلیل نیافته، بلکه یک جمله‌ای به یک جمله دیگری تبدیل شده، ساختار گرامری ویژه‌ای به ساختار گرامری دیگری تبدیل شده، نه این که نحو منطقی یک گزاره به نحو منطقی دیگری تبدیل شده باشه. بنابراین به همان اندازه‌ای که پی آنگاه کیو شرطی است، پی مستلزم کیو است هم شرطی است، و به همان اندازه که پی یا کیو انفصالی است، پی معانده کیو هست هم انفصالی است. هیچ کدوم از اینا حملی نشدن، فقط جمله‌ای به جمله دیگه تبدیل شده، اما گزاره‌ای به گزاره دیگه تبدیل نشده. بنابراین رأی سهروردی در اینجا غلطه. همین اشتباه رو ملا صدرا هم تکرار میکنه. اما حالا ما به اینم کاری نداریم، به نادرست بودن رأی سهروردی، این رو من استطرادن عرض کردم. نکته اینه که غلط یا درست، منطقدانی که چنین رأیی در باب فروکاست گزاره‌های شرطی و حملی داره، این منطقدان نه تنها هیچ جایگاه بنیادینی برای منطق گزاره‌ها قائل نیست، بلکه اصلا نمی‌داند که منطق گزاره‌ها جایگاه بسیار بنیادی تری از منطق محمول‌ها یا مثلا نظریه قیاس داره که یک بخش کوچکی از منطق محمول‌ها هست. بنابراین دعاوی زیائی و والبریج در تفسیر منطق سهروردی سراسر نادرسته، و اون چیزی که باز در کنار این به نظر میرسه اهمیت داره اینه که با این تفسیر نوعی که من ارائه کردم، ما چهره کاملا متفاوتی از سهروردی داریم، هم در نظریه تعریف هم در نظریه موجهات. در نظریه تعریف سهروردی را میبینیم که ادامه دهنده مسیر ابن سیناست و مکمل برنامه اوست. من این رو در مقاله وامداری سهروردی به ابن سینا در منطق تعریف که خانم دکتر زحمتشو کشیدن در مجله خودشون منتشر کردن، به تفصیل با ذکر شواهد متعددی ارائه کردم که آن چیزی که سهروردی در مقام نقد نظریه تعریف مشائیان میگه و اون چیزی که در مقام تأسیس یک نظریه جدید میگه، هر دو مستقیما از ابن سینا به وام گرفته شده و سهروردی چیز زیادی به ابن سینا نمی افزاید. بنابراین نظریه تعریف سهروردی چیزی جز نظریه تعریف ابن سینا نیست، فقط سهروردی یه مقدار منضبط ترش کرده، جمع و جور ترش کرده، شست و رفته تر توی کتاب بیان کرده. ما تصورمون اینه که ابن سینا یک فیلسوف و منطقدان مشائی است و وقتی هم میخوایم چهره او را ترسیم کنیم، مستقیم میریم سراغ شفا، همون خطایی که مرحوم زیایی کرده. اما دیگه اشارات، دیگه الحکمت المشرقیه و رسالت الحدود بالاخص در این زمینه، اون جاها رو دیگه کاری بهش نداری. و این در حالیه که خود ابن سینا در مقدمه شفا میگه که من در این کتاب بر ممشای مشائیان پیش رفتم و نخواستم شق عصای اونها بکنم، نخواستم بر اونها ایراد بگیرم، خواستم حرف اونها رو بگم. و کسی که و من اراد الحق الذی لا مجمج تفیه، کسی که حق صریح و واضح رو از نظر من میخواد، فعلیه بالحکمت المشرقیه، اومد بره به حکمت مشرقیه مراجعه بکنه. و البته در نظریه تعریف بهترین منبع به نظر من رسالت الحدوده، اونجاست که آراء خاص ابن سینا ظهور پیدا میکنه. و وقتی ما الحکمت المشرقیه، الاشارات، رسالت الحدود را با آنچه که سهروردی در نظریه تعریف خودش در حکمت الاشراق گفته مقایسه میکنیم، خیلی بون بیینی نمیابیم. همون حرفای ابن سینا رو داره تکرار میکنه. و البته یه نکاتی رو هم میافزایه، اینجورم نیست که صرف مقلد باشه، اما یک محققی است که در حال تکمیل پروژه یک محقق سلفه، نه یه مخرب، نه یه کسی که پروژه ابن سینا رو داره تخریب میکنه و حرف کاملا تازه ای ارائه میکنه. این در نظریه تعریف. در نظریه موجهات هم خب اگر تفسیر تونی استریت را بپذیریم که من دلیلی بر نپذیرفتنش نمیبینم، البته ذکر ادله و تحلیل ها و اینها بحثای فنی داره که در اینجا نمیشه مطرح کرد، در این صورت سهروردی در مقام تأسیس یک دستگاه موجهاتی قیاس چه داره میکنه؟ همون کاری رو داره میکنه که پلتام کرده، منتها در زمانه و زمینه خودش. پلتام چه کار داره میکنه؟ صورت بندی دقیقی داره از همین دستگاه ارائه میکنه. باز هم اینجا ما چهره سهروردی رو در مقام یک مکمل و متمم میبینیم، نه در مقام یک مخرب. این ماحصل عرضی بود که خواستم در اینجا ارائه بکنم، هرچند که آنچه عرض کردم چارچوب دعاوی بود و ادله رو من در حوزه نظری تعریف ارجاع میدم به اون مقاله و در حوزه منطق موجهات ارجاع میدم به آثار پلتام و تونی استریت و انشالله در این کتابی که از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت در دست انتشار هست تفصیل همه اینها در شرح منطق حکمت الاشراقی که بر خامه ضعیف این حقیر تراویده اونجا انشالله خواهید دید. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از آقای دکتر که هم خیلی دقیق و صریح ارائه فرمودن و هم خیلی کوتاه، و تشکر میکنیم از صبر و حوصله شما بزرگواران. ما برای جلسه پرسش و پاسخ در خدمت دوستان هستیم، اگر فرصتی باشه حتی خانم گرمان هم میتونن تشریف بیارن، مجددا میتونیم سالن ما جلسه ما سالن و جلسه ما تا ساعت 5 میتونیم ادامه بدیم. اون مقدار که شما بزرگواران حوصله داشته باشین ما در خدمتتون هستیم. اگر سوالی هست از آقای دکتر بفرمایید. به تشریف دارن.
در منطق این در به لحاظ حق منطقی نمیتونیم بگیم که تغییری حاصل شده. ظاهر گزاره ها که البته شما اصطلاح جمله رو فرمودی و گزاره رو با اون از اون جدا کرده، گزاره تغییر نکرده. احتمالاً شما میخواید تأکید کنید که وقتی که یک گزاره انفصالی ما داریم مفاهیم متباینه و به لحاظ تباینشون تفاوتی نمیکنه که اون رو به شکل انفصالی بگیم یا یه صورتی از حملی، یا مثلا در قضیه شرطی داره یک این مقدم و تالی نسبت خاصی در حق واقع با هم دارن که این نسبت تفاوتی نمیکنه بشه شکلی عنوان بشه. به لحاظ منطقی که فرمودی تغییر نمیکنه، مقصودتون این بوده؟
بله همینطوره. ببینید منطق به الفاظ نمیپردازه، به ماهی الفاظ، منطق به معنا میپردازه. اینو همین فارابی هم که بحث راجبش بود داره، ابن سینا هم داره. دو تا گزاره مثل پی آنگاه کیو و پی مستلزم کیو است، باز میخوام دو تا جمله، دو تا سنتنس، اینا یه معنا بیشتر ندارن و اون معنا رو وقتی صورت، اون معنای واحد رو وقتی صورت بندی کنیم با ادات شرط صورت بندی میشه، بنابراین هیچ فرقی نیست. اینا شکل گرامریشون با هم فرق میکنه، ولی موضوع منطق گرامر نیست که، درست؟ ممکنه یه گزاره واحد به انحاء مختلفی بیان بشه، در زبانهای مختلفی بیان بشه، با دستورهای مختلفی بیان بشه، اما معنای مشترک پشت اینها موضوع منطقه و اون باید ببینیم با چه ادات منطقی بیان میشه. شرط در هر حال در این مثال ها.
شما در نهایت معتقد هستید که همونطور که ارسطو و در ادامه ارسطو ابن سینا به نوعی میشه گفت که ذاتگرا هستن و حالا اصالت ماوی هستن، ما باید سهروردی رو هم در همون
بله
گروه یعنی قرار بدیم.
ببینید در واقع به عبارت دیگه ما اولا از نظریه تعریف سهروردی هیچ دلالت آنتی اسنشلیستیکی به دست نمیاریم، به دلیلی که گفتم، و نه تنها از اونجا چیزی به دست نمیاریم، بلکه از بازخوانی مدرن نظریه موجهاتی او دلیل قوی به دست میاریم که این دستگاه موجهاتی لااقل ذات که روان است. حالا یا ما باید بگیم که سهروردی اصولا آنتی اسنشلیست نبوده، ضد ذاتگروی نبوده، و یا اگر کسی دعوی میکنه که این دعوی به نظر من غلطه که در نظریه تعریفش آنتی اسنشلیست بوده، پس باید بگیم سهروردی ناسازگار میاندیشه، چون در نظریه تعریفش آنتی اسنشلیسته ولی در نظریه موجهاتش ما دلیل نظاممند سیستماتیک داریم بر این که این دستگاه باید ذاتگروانه باشه.
شما میخواین زیر بار اون عدم انسجامش
نریم. بله، ما میگیم ما دو تا ما همون ادعا را نمیپذیریم که او ذاتگراست در هیچ کدوم از این حوزه ها، و هم که اون مطلب را که این ذاتگرایی از نظریه تعریفش قابل استخراج نمیپذیریم.
حالا ما نمیتونیم یعنی شاید مناسب باشه این رو در نظر داشته باشیم که اصولا منطق با مفهوم و با قالب و با ماهیت کار داره، یعنی نمیشه واقعا با نگاه وجودگرایانه ما در منطق بحث کنیم. مثلا امکانش مگه هست آقای دکتر؟
خب بحث خانم دکترم همین بود که به هر حال منطق وقتی به سطح موجهاتی وارد میشه پیش فرضهای متافیزیکی داره.
متافیزیکی داره. بله. ولی این متافیزیک به معنای اصالت وجودی بودن نیست.
نه، ما بحثمون اصلا اصالت وجودی بودن و اصالت ماهیتی بودن نیست، یعنی این ذاتگرا بودن رو نباید با اون بحث خلط کرد. ببینید وقتی که ما یک دستگاه موجهاتی داشته باشیم که در اون گزاره‌های کلی دو جور جهت داشته باشند، جهت دره و ددیکتو، تحلیل منطقی به ما نشون میده که این گزاره ها دارن اوصاف ذاتی موضوع را بیان می کنن، یعنی اوصاف یک ماهیت را بیان می کنن، نه اوصاف اکسیدنتال رو. و خب حالا این رو پلتام نشون میده که اولا ابن سینا همچین چیزی رو، همچین گزاره هایی رو دخیل کرده در منطق موجهات خودش. اینم دیگه عرض کردم بحثش هم فنیه و هم طولانی، و ما در سهروردی هم همین رو میبینیم دیگه. ضرورت بطاطه سهروردی چیزی جز مزج دره و ددیکتو نیست. و خب چنین دستگاهی چیه؟ چنین دستگاهی وقتی ما عدلش رو نگاه میکنیم همون دستگاه پلتامه، یعنی نزدیکترین نظیرش دستگاه پلتامه در دوران معاصر. بنابراین هر دوی اینها ذاتگروانه خواهند بود. یعنی چی؟ یعنی این منطق یه منطق مقیده. خود پدید آورنده منطق دعوی نمی کنه که یه منطق فراگیر داره ارائه می کنه، میگه این منطق من برای گزاره هایی طراحی و تدوین شده که اون گزاره ها می خوان اوصاف ذاتی یک ماهیتی را بیان بکنن ولا غیر. البته بله، روشن شاید که نه سهروردی نه ابن سینا به این وضوحی که ما داریم مطلب رو میگیم نگفتن، و شاید خودشون هم حتی به این وضوح درک نکردن، ولی دلالت ها حاکی از اینه و لوازم سخن حکایت از این داره.
تفکیکی که شما بین ذاتگرا بودن و اصالت ماهیتی بودن میگذارید این رو، این تفکیک رو؟
بله.
بین ذاتگرا بودن و اصالت ماهوی بودن؟
بله، یعنی به نظر
شما قائل به تفکیک هستید؟
بله، چون روشنه که بحث اسنشالیزم به هر حال در موتنهایی مطرحه که اصلا اصالت تفاوت اصالت وجود اصالت ماهیت در اونجا مطرح نیست،
یعنی ورای این ساحت هست اصلا این بحث
یکی ظرف و قید هست، یکی شرط. به نظر میرسه اینا هر تو هر دو تا سطح متفاوت باشن. شاید شیخ اشراق میخواد بگه که ظروف در سطح واقعیت هم ببخشید شرط در ظرف واقعیت، در مرحله واقعیت برگشتش به ظرفه. برای این جوابی دارید شما؟
خب بعد اون ظرف چطور ما رو به ساختار حملی برمیگردونه؟
همون جوری که تو گزاره های معمولی ظرف ساختار جمله حملی رو به هم نمیریزه، همون جور شرط هم اگر ماهیتش ظرف باشه همون جور گزاره رو در حد حملی نگه میداره.
خب این مستلزم اینه که چون برای من مبهمه منظورتون از ظرف دقیقا چیه، باید توضیح بدید که ظرف چیه،
ظرف
تفاوتش با شرط چیه، و تا این ابهام ها برطرف نشه من نمیتونم نفیان و اثباتن نظری بده.
ببینید ظرف مثل قید هست دیگه، ظرف زمان، ظرف مکان، اینا که دیگه مستحضر درس پس دادنه. همون گونه که اگر ما بگیم مثلا خورشید در تابستان مثلا نورش بیشتر است، در تابستان قیده و جمله را تبدیل به شرطی نمی کنه، همون جور هم اگر بگیم که مثلا اگر الف آنگاه ب، اگر ای آنگاه بی، در واقع داریم میگیم ای در ظرف بی مثلا محقق است، یا بی در ظرف ای محقق است.
یعنی بنابراین مثلا پی به شرط کیو مثلا محقق است، چون این چیزی میخواهید بگید. خب اینم باز مسئله اینه که شما برای ما صورتبندی بکنید همین چیزی که اسمش رو میذارید ظرف در یک زبان سوری، برای ما صورتبندی کنید. چه جوری صورتبندی میکنید؟ باز دوباره با عدات شرط صورتبندی میکنید؟
در واقع عدات شرط در نظر ایشون تعبیر، دگرگونی در تعبیر هست. یعنی اگر ما بگیم که خورشید در تابستان گرمتر است، یا نور خورشید در تابستان گرمتر است، میتونیم این را به صورت شرطی هم بگیم، اگر تابستان باشد مثلا خورشید گرمتر است. درست شد؟ در واقع این تفنن در تعبیر هست، نه اینکه معنا دو تا بشه.
خب همین عرض ما هم همین بود دیگه، و پاسخی هم که به شما عرض کردم همین بود که در نهایت مسئله اینه که اینو باید توی یه فرمال سیستم برای ما صورت بندی بکنید. مثلا ما دعوای لفظی نداریم، به هر تعبیری هر اسمی میخواید روش بذارید، یه کانکتیو باید به ما بدید، یه ادات، که حالا این ادات یا تعریف ناپذیره یا تعریف پذیر به واسطه ادات متقدمتره، توی اون فرمال سیستم به ما بگید این ظرف چیه. هر تلاشی بکنید برمیگرده به همین که این معنا تغییر نکرد در هر حال، یعنی گرامر تغییر کرد یا نمیدونم چیزی شبیه به این، ولی معنا تغییر نکرد. شما الان خودتون به قول طلبه ها لو خلیتم و تبعکم، واقعا بین پی آنگاه کیو و پی مستلزم کیو از فرقی هست؟
به نظر میرسه فرقی نیست، منتها من در دفاع از شیخ اشراق میگم برای اینکه ببینیم میتونیم با ایشون همزبان بشیم.
یعنی تازه مشکل دیگری داره، حالا من دیگه چون وارد نقد سهروردی نخواستم بشم، من خواستم بگم که سهروردی که این رو میگه درست باشه یا غلط نمیتونه منطق دانی باشه که منطق گزاره ها رو بنیادی تلقی میکنه. اما در مقام نقد نکته دیگری وجود داره، و اون اینه که مستلزم یک محمول از نوع محمولی که اگر محمول باشه ها، از نوع اون محمولی که در نظریه قیاس ارسطو و ابن سینا و خود سهروردی قابل صورت بندی است، از اون نوع نیست، چون یه محمول دو موضعیه. یه الفی باید باشه، به فرض که محمول باشه، من نمیپذیرم محمول، یه پی باید باشه، یه کیوی باید باشه که رابطه استلزام بینش میشه، محمول دو موضعی. و حال اون که نظریه قیاس در همه این ورژن های مختلف ارسطویی و سینوی و سهروردی وارش، اینا همه منطق محمول، جز منطق محمولات تک موضعیه، باز هم قابل صورت بندی نیست. یعنی باز هم حرف سهروردی به سرانجامی نمیرسه.
در واقع سهروردی تلاشی کرده که مفهوم ان شرطیه را یا اذای شرطیه را برگردونه به معنای فی مثلا، این تلاش کرده. حالا اینکه موفق بوده یا نبوده، البته خب تو ذهن من هم همین اشکالات شما یا نکاتی که شما فرمودید بود، منتها میخواستم ببینم میشه ازش دفاع کرد یا نه. متشکرم،
خواهش میکنم، موفق باشید.
ممنون از آقای دکتر عظیمی که حوصله فرمودن بر پاسخگویی بر دوستانی که اگر سوالی حتی خانم دکتر هم در جلسه ما حضور دارن، از ایشون هم اگر سوالی هست در خدمتشون هستیم و فردا هم که میتونیم در خدمت خانم دکتر باشیم. یک موردی رو من حالا تا فراموش نکردم عرض کنم خدمت دوستان با اجازه آقای دکتر، برای اینکه منطق ارسطو احتمالاً از 20 مهر ماه در یک کلاس احتمالاً تدریس میشه، چون کم پیش میاد که منطقه سهروردی واسه میخوام کم پیش بیاد منطقه سهروردی جای تدریس بشه. اینجا من دارم اطلاع رسانی میکنم که احتمالاً از 20 مهر ماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منطق سهروردی یعنی حکمت و اشراق رو از آغاز آقای دکتر عالی خانی با شرح شهرزوری احتمالاً.
من یه سوال از خانم دکتر احسانی دارم.
بفرمایید. خواهش.
سوال من اینه که خب اون توضیحی که شما دادید یعنی که ما منطق موجهات ابن سینا رو میتونیم بر پایه اون مابعد و طبیعش به معنی توجیه کنیم. آیا میشه که اینو یه گسترش بدیم و باقی منطقش رو هم یه جورایی برگردونیم، یا اینکه باید بگیم مثلا بخشی از منطق بنیادینه بعد روی اون مابعد و طبیعه سوار میشه و بعد روی اون مابعد و طبیعه منطق موجهات سوار میشه؟
به نظرم با در نظر گرفتن اون الگوی کلی که ابن سینا تو علم شناسی مطرح میکنه این کار شدنیه و این ادعا رو تو جاهای مختلف ابن سینا داره، علل خصوص توی تعلیقات. حالا چون تعلیقات یه چیزی که کمتر خونده شده، حالا آرای نابی هم اونجا پیدا میشه، ابن سینا اونجا مدعیه که عالم در مابعد و طبیعه به لحاظ هستی شناسی بررسی میشه و حدود و سقورش در منطق بیان میشه، یعنی واقعا این ادعا رو داره. حالا اینکه حوصله کنه و ریز به ریز نشون بده و این پیوندها رو پیدا کنه و این پیوندها در آثار ابن سینا هست، یعنی شما حالا تو بحثای دیگه که بریم، فقط من خیلی مختصر توضیح دادم، فقط بحثای ضرورت و امکان توی بحث موجهات منطق که ظهور پیدا نمیکنه، که خیلی جای دیگه منطق هم هست. مثلا اینکه شما نتیجه رو از مقدمات اخذ میکنین، این اخذ نتیجه از مقدمات ضروریه، توی قیاس این ضرورت هست، توی برهان این ضرورت هست، توی خیلی جاهای دیگه اصلا بحث ضرورت و امکان توی قضایای حمدیه مطرح میشه. توی شرطی ابن سینا میگه اینا بی‌نیاز از اینن، به خاطر اینکه توی شرط یک نحو التزامی هست، یک نحو ضرورتی هست، این پیوند ضرورت توی شرطیه با خودشه یا اتفاقی بودنش با خودشه و چون هستش اینا رو اصلا از باب موجهات خارج میکنه. خیلی این بحثش میگم تو همین یه ذرهش همین بحث وجود و امکان جای کار داره و دیده میشه. توی سایر مباحث هم قطعا همینطوریه، یعنی پیگیری کنین خیلی چیزا رو میتونین پیدا کنین، علل خصوص بحث وجود رو. من حالا اون پرسیدین اشاراتی بکنم، بحث وجود رو و تبلورش توی قضایای رابطی، قضایای حملی، اصلا اینکه هستی چجوری در رفت بیان میشه، مثلا عنوان چه نوع هستیه، یعنی چه نوع وجود رابطیه، وجود مستقله، وجود چیه، چجوری هستش و این به بیان میاد، یا مباحث دیگه. این بس واقعا به نظر من قابل پیگیری هستش و قابل نشون دادن هم هستش، ولی خب اینکه کسی کار کرده باشه من ندیدم. یعنی همین اون کار، اون چیزی هم که گزارشی که خدمتتون عرض شد کاری بود، کار رساله من بود و من اون موقعم که کار میکردم کسی روش کار نکرده بود و بعدش هم ندیدم که کسی کار کرده باشه، ولی امیدوارم که حالا به این سمت توجه ها جلب بشه.
ضمن خوش آمدگویی خدمت شما هست که این ماحصلی که از مقاله شما در می اومد که ما یه پیور ریزنی داریم که در واقع زبان را می سازد، در واقع تفکر یا اندیشه پیش قدم هست نسبت به زبان، این در واقع مباحث جنسیت، یکی زبان زنانه، زبان مردانه، یا مسئله زبان‌های جنسیت زده و زبان‌های فراجنسیتی که توشون جنسیت نیست، این چجوری توجیه میشه؟ اگر ما اصلا سوال اصلی این که آیا پیور ریزن داریم، یعنی آیا همچی چیزی در ذهن بشر شکل میگیره که بعد از اون زبان شکل بگیره، یا نه کالچر و در واقع مسائل محیطی هم تاثیرگذار هست در تشکیل اندیشه، و از جمله این که زبان هم همینطور هست. و اینکه این جنسیتی بودن بعضی از زبان‌ها و فراجنسیتی بودن بعضی از زبان‌ها چجوری توجیه میشه؟ و نکته دیگه اینکه اگر چنین هست چرا بعضی از زبان‌ها مثل زبان انگلیسی که تلاش کردن بعدها در اصلاحات فکری که ناشی از اندیشه فمینیستی بود اومدن تلاش کردن زبان را فراجنسیتی بکنن موفق نشدن که این کار را بکنن؟ این را اگر بفرمایید.
هنوز هفت تموم نشده، مالی که 3 تا 6 ماه طول میکشه حداقل. چشمه اینو میپاس پیگیرش میشه 3 تا 6 ماه دیگه باشه. چشمه اینو میگم چشم میگم اینو چشم سلامت باشه. خوب باشه. خانم دکتر دارن هنوز
So thank you very much. If I have understood correctly, let me try to reply in 2 times. So I think, generally speaking, particularly if we refer to Al-Farabi, and if we take his notion of pure reason as our point of reference, then I think we must clearly distinguish, or probably Farabi would insist that we have to distinguish between the makeup of human's mind or minds, and this is a universal feature. So in a way, everyone's mind is made up in the same way, in the same manner. However, now if we look into the individuals, everyone is different. So even though we share common ground, but still there are individual differences. Some are more intelligent, some are a little bit slower, some are more practical, some are more theoretical, and so on and so forth. And Al-Farabi is the first to acknowledge these differences. Now, what does that have to do with language? In his view, I think, again, we must distinguish the anthropological level or the anthropological analysis he gives, or the ideal typical analysis he gives. So this is basically what is functioning if we try to analyze philosophically how language works and how it comes about, so how we can explain the different structural elements that exist in any given language, and the individual realizations. And this is, as I said previously, this is where, for instance, certain flaws that individual people had when they try to understand reality and then give names for what they try to talk about, Well, these names don't exactly reflect the structure of reality. So this is exactly this individual level where mistakes come into play. We understand something wrongly. And so this is, for one, this is the reason why individual languages differ. So in some languages, specific elements play a big role, are a big issue. For instance, I mean, if we think of, you mentioned gender and the feministic kind of features. If we talk about gender, some languages have various genders, whereas, for instance, take English, it just has the, and then you know by the natural sex whether it's masculine or feminine. So except for natural persons, we don't have this distinction. But other languages do, and they have for different things. They have one is masculine, the other is feminine, and then in German you have the neutral gender, and so on and so forth. But coming from Al-Farabi's perspective, this is a matter of the individual realizations of language. So it's something which is not just pure reason, but it's something which is, of course, based on pure reason, but then also affected by, influenced by other factors, the individual factors that play a role. And so I think also this is perhaps the other side, the second part of my reply to the question of whether these kind of attempts, for instance, nowadays in many Western languages to clarify or purify the language in a more gender neutral or in a more gender appropriate kind of fashion, Farabi would say, well, these are things that take place on our individual understandings, or as a society, as we as a society intersubjectively come up with, well, this is how we should change language. But it's not a matter of pure reason, so it doesn't have an effect on pure reason. So the structures as such, the makeup of the mind as such, would still remain the same. So he would not. So for instance, I think Sirafi would agree that there is an interference between how we think, so the general makeup of our thoughts, and how we talk. And language, again, in contrast, also modifies or influences how we think. But Al-Farabi would say, well, on the details, yes, but not on the underlying structure, on the level of the underlying structure. So I think this is where he would cut a very clear line. So
اگر سوالی نیست من با تشکر از صبر و حوصله تک تک شما بزرگواران و سوالات خیلی دقیق و عالمانه و پاسخهای دقیقی که اساتید ارائه دادن ختم جلسه رو اعلام میکنم. انشاءالله برای جلسه ادامه همین جلسه رو ما فردا در کارگاه ها در خدمت دوستان هستیم.